بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در رابطه با ویژگی های بهشت صحبت می کردیم و مرادمون از اون امکانات اولیه است، چون مراتب بهشت با هم متفاوته. اون مقامات خاص ویژگی های خاص دارد، در همه جا نیست. مثلا اگر در دارالسلام امتیازاتی وجود دارد، این امتیازات خاص این مقامه و در دارالمقامه نیست، در دارالکرامه نیست. پس بهشت دارای دو نوع امکاناته. یک امکانات مناسب با اون مقام و مرتبه خاصه که در جای دیگر پیدا نمیشه. اون چی که در جنت الفردوس هست در دارالسلام نیست. اون چی که البته دارالسلام به حسب ظاهر بالاترین مرتبه است، اون چی که در دارالسلام هست در دارالمقامه نیست. این امتیازات خاصه. لکن یه امکانات اولیه وجود داره که در همه مراتب بهش هست. الان نوبت این مطلب هست، چون اون مقامات رو گفتیم، برخی از خصوصیاتش رو هم بیان کردیم. در این مسائل هم باید تابع نقل بود، یعنی ما اگر روایت معتبر داشتیم حرف بزنیم و بیشترش رو هم از خودمون مطلبی درست نمی کنیم. اما در رابطه با این ویژگی های عمومی ما وسعت رو صحبت کردیم. این بهشتی که میخوان به ما بدن، عالی ترین مرتبه، ارزوحل سماوات ول ارز، این مال برخی از افراده. اما یه طایفه‌ای هم هستن ملکن کبیرا هست. پایین ترین حد ملکن کبیرا رو از روایتی که از ساحات مقدس حضرت رسول اکرم بود نقل کردیم. این تمام شد. نکته دومی رو که بیان کردیم، عرض کردیم در بهشت سه چیز وجود داره. هم مساکنه که در روایات تعبیر به قصور میشه، قصره. قرآن تعبیر به مسکن میکنه، اما روایت تعبیر به چی میکنه؟ قصور میکنه. بعد گفتیم این مساکنی که در بهشت هستن غرف دارن، که ما برای تقریب به ذهن عرض کردیم مراد از غرف همون پنت هاوسه. و شما به تفرجگاه که میری، جایگاهی که واسه خودت درست بکنی کنار توچال و این حرفا، کوه توچال یه خیمه و خرگاست. اون خیمه و چادر هم در بهشت ازش یاد شده، دیرو مفصلا صحبت کردیم، بگذاریم ازش. در رابطه با نعمت‌های بهشتی، قرآن کریم یک قاعده کلی بیان میکنه: ما تشتهیه الانفس و چی آقا؟ بله؟ و تنزل هرچه که دل بخواهد اونجا هست، هرچه که چشم ازش لذت ببرد اونجا. این اطلاق به حدی است که هیچ آیه دیگری و هیچ روایت دیگری این رو مقید نکرده است. هرچه که بخواهی هست، هر چی که اراده کنی هست، هر چی که لذت ببری هست. اما در بین این هر چه به اموری اشاره کرده. حالا اگر مثلا فرض کنید ما میگیم در بهش فرش هست، یکی مثلا دست بلند نکن، آجا اونجا صندلی هم هست یا نیست؟ حالا میریم انشاءالله میبینیم، ولی بغلش هم رد شده که اونجا از بزرگتون که صندلی هست یا نیست. اگر صندلی کارکردش این است که وسیله است برای بهتر نشستن مریض، چون اونجا مرضی وجود ندارد پس صندلی هم وجود نداره. الان شما از غالب که سوال کنید چرا آقا رو صندلی میشیدیم، یا پام درد میکنه نمیتونم رو زمین بشینم، اونجا چون پا درد وجود نداره به این حسب هم صندلی وجود نداره. اما اگر یه چیزی که مثلا فرض کنید برای نشستن کیفیت بهتری داره، خب اونجا وجود خواهد داشت. پس اگر ما به برخی اشاره میکنیم، اولا به دلیل این است که قرآن بیان کرده، دو اگر ما اینها رو بهش اشاره میکنیم، اینها به این معناست که خاصتاً بهش اشاره شده، نه اینکه فقط اینها وجود داره. به اصطلاح فنی اون چرا که بیان کردن از باب مثال نه از باب تخصیص، گفتن مثلا فرش هم هست، نه اینکه فقط هم فرش هست، انحصار نیست، مثاله. حالا یکی از چیزهایی که در بهش وجود داره که سر جایزی هم این و خیلی دنبالش بیدویی، فرش آجون، فرش هست، خیالت راحت باشه. سوره مبارکه الرحمن آیه 54، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اهل بهشت مقربان بر یک فرش های تکیه دادن که لایه های زیرین این فرش، آسر فرش، این کتی که شما تنت میکنه یه رویه داره یه چی داره؟ بله؟ خب جنس آسر بهتره یا جنس رویی؟ باریکالله. اما میفرماد بطائنها جنس اون آسر من استبرقن، از حریره. دیگه تو برو تار و پودو ببین چیه، آتیش زده به مالش خدا برا بهشتیا، آتیش زده به مالش. ای سوره مبارکه غاشیه آیه 16، و زرابی و مبسوسه، در آنجا فرش های بسیار نفیس و زیبا وجود دارد. محقق ارزنده قرآنی مرحوم مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن که بسیار کتاب ارزنده است، میگه به این که زرابی جمع زربیه است. زربیه ایشون استقرار کرده و این رو به دست آورده، تحقیق کرده و به دست آورده که زربیه از واژه فارسی زربفت اخذ شده. شما میگید این پارچه زربفته، یعنی چی؟ یعنی به جایی که از الیاف نخ استفاده شده باشه، الیاف چی داره؟ طلا داره. لذا زرابی از زربیه، زربیه اتخاذ از زربفت واژه فارسی، بنابراین اونجا که میگه فرش های زرابی و مبسوسه، یعنی فرش هایی که در واقع تار و پود چی هستن؟ آقا طلا هستن. وجود نازنین رسول اکرم در توصیف فرش های بهشتی این بیان رو میکنه، بطائنها من استبرق قرآن فرمود. ظاهرش چیه؟ ظاهر رو پیغمبر فرمودن. و ظواهرها نور یتلع علی، ظاهر این فرش یه نوری است که درخشندگی داره، تلعلو داره. حالا این چه جور فرشیه؟ تو کرمان شما میتونن ببافن یا تو تبریز آیان میتونن ببافن، 100 میلیون سال دیگه به تار و پودش هم در به تکنولوژی هم دسترسی پیدا نمیکنن، تمام دانشمندان عالم هم جمع شن که زیر حریر باشد و رو تکنولوژی باشد که نور ازش ساطع میشه. این چیه نمیدانیم. یکی دیگه از چیزان که به عنوان نعمت در بهش بهش اشاره شده عرض کردم، اینا از باب چی؟ از باب مثال، نه از باب انحصار. اگه فرموده فرش، نه اینکه فقط فرش هست، باب مثال فرش هم هست، نه اینکه فقط فرش هست، انحصار نه، مثال. یکی دیگه از چیزهایی که عنوان مثال بیان میکنه پشتیه، بساط لم دادن. خب شما میدونید یا وقت کسی بیاد تو جلسه اول کجا نگاه میکنه؟ کناره ها رو که میشه تکیه داد یا نه؟ من اون میشه به طبیعت انسان برمیگرده. طبیعت انسان است که تکیه بده. وسط نشسته خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. برمیگرده بعد مثلا اگه تکیه گاه هم نداشته باشه، مثلا پشتی نداشته باشه، یه تذکری هم میده، مثلا آجا اگه بشه یه پشتی های ما تهیه کنیم، یعنی شما تهیه کنیم. ما تهیه کنیم یعنی کی؟ یعنی شما تهیه کنیم که مثلا ما بهش تکیه بدیم. معلوم میشه به طبیعت انسان سازگاره. برای اینو از این جهت گفتم که بفهمید چرا قرآن کریم داره مثال بزنه به پشتی، چون طبع انسان با پشتی میونه داره. و نمارق و مصفوفه، اونجا تهیه کردم، پشت یا پشت در پشت بغل هم چیده شده، بغل هم چیده شده. اینم به عنوان دومین خصوصیتی است که در بهشت هست. سوم خصوصیتی که در بهشت هست تخته. در تخت قرآن کریم دو تا تعبیر داره، گاهی تعبیر به سرور داره. سرور جمع سریر، سریر به معنای تخت. سوره مبارکه واقعه آیات 15 و 16، الا سرر موزونه متکئین علیها متقابلین. این تخت ها رو کنار هم قرار دادن، اهل بهشت این تخت هایی که کنار هم چیده شده نشستن در مقابل هم، یعنی رو در روی هم، هم باز تخت ها چی شده؟ چیده شده، هم اون طرف هم این طرف، اینا اونا نشستند و در مقابل هم حالا قلیون میکشن یا نمیکشن. تو دنیا قلیون چی داره؟ بدآموزی داره. اونجا هم قطعا نیست، خیال تو راحت باش، اونایی که اهل دود و دمن اونجا مشکل داره. دومین، البته دود و دم سیگار و اینا رو عرض بکنم، ولی اوناش که همه مشکل داره. سوره مبارکه یاسین دومین تعبیری که داره ارائکه. عرائک هم به معنای جمع عریکه به معنای تخته. پس دو تا تعبیر، سرور و عریکه. فی ظلال علی العرائک متکئون، زیر سایه ها روی تخت ها خلاصه تکیه دادن، بساط دربند رو فراهم کردن. آنگاه راجع به این تخت ها پیرامون دو ویژگی صحبت میکنه. اول تزئین این تخت ها به چیه؟ به چه چیزی تزئین کردن؟ در سوره مبارکه الرحمن آیه 76، متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، بهشتی ها روی یک تختایی که با یک پارچه های بسیار زیبا و سبز رنگ تزئین شده تکیه دادن. پس تزئینات بهشت با چه رنگی؟ آقا با رنگ سبز. دومین خصوصیتی رو که بیان میکنه قرآن شریف به عنوان در واقع خصوصیت این تخت ها، ارتفاع این تخت هاست. یه وفایی نکنه این تخت ها مثل تخت های ژاپنی ها زمینیه، نه، بلکه در سوره مبارکه غاشیه های 13، فیها سرر مرفوعه، تخت هایی با ارتفاع وجود داره. پس دو تا خصوصیت، هم از نظر ارتفاع بیان کرده، هم از نظر تزئین. ایشو چند تا فرشت که براس، پشتیتم که براس، تختتم که براس، یعنی برو بگی بخواب دیگه. یا هر چی تو مسجد نخوابیدی، هر چی شب زنده داری کردی، سه به از اون بلند شدی نخوابیدی، هر چی بیخوابی کشیدی، تخت و پشتی و خلاصه دیگه بقیهش هم دیگه حالا میرسیم انشاءالله. یه برو بگی بخواب با خیال راحت، بیارزه ها، تو از 15 سالگی برای خودت حساب کن، از 9 سالگی برای مخدرات، نهایتا هم اکثر اعمار امتی بین 60 و 70، بیشترین عمر امت من بین 60 و 70، حالا تو بگو 120، تو بگو 120. از 15 تا 120 رو شب زنده داری کن، 3 ساعت شبا نخواب، اونجا ابدیت میگم برو. خلاصه خواب البته نیم، ولی برای استراحت عرض کردم. اگه حواست جمع بود به من میگفتی که بابا گفته بودی که تو بهش خواب وجود نداره، ولی معلوم حواست جمع نیست روزه وردتت. بله باریکن. خب بعد خصوصیت های خوردنی، راجب خوردنی آخری بخوام صحبت کنیم، آقایون به حواست میفتن. سه نوع خوردنی رو مطرح میکنه، یکی غذا هاست، یکی آشامیدنی هاست، یکی میوه هاست. سه نوع خوردنی در بهش وجود داره: غذا، نوشیدنی، از حضور تو که میوه. حالا راجع به میوه صحبت کنیم. خوده در قرآن کریم پیرامون میوه با 5 واژه تعبیر شده، به واسطه 5 واژه از میوه تعبیر کردن. گاهی گفتن فاکهه، گاهی گفتن فواکه، گاهی گفتن ثمره، گاهی گفتن ثمرات، گاهی گفتن اکل. این 5 واژه در قرآن کریم به معنای چیا؟ میوه است. حالا میوه‌ای رو که در بهشت نام میبرن از باب چی آقا؟ بله؟ از باب مثاله، نه اینکه فقط این وجود داره، نه، این رو باب مثال میگه. حالا چرا باب مثال به این مثلا فرض کنید دوتا میوه اختصاص داده، حالا بیان کرده معلوم نیست، چراش شرا در قیامت از اهل بهش بیپرسیم. سوره مبارکه الرحمن: ولی من خاف مقام ربهی جنتان. اونان که ترسان از عدل خدا هستن براشون چند تا بهشته؟ دو تا بهشت. حالا تو دو تا بهشت چیه؟ به 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 به، فیهما من کل فاکهتن. تعبیر به چی شد آقا؟ فاکهه. فاکهه به معنای زوجان. از هر میوه‌ای در اون دو بهشتی که به خائفین من مقام رب داده می شد، از هر میوه‌ای دو گونه هست. اصلا فکر کردید دو گونه میوه یعنی چی؟ یعنی دو تا پرتقاله. خب حالا این دو تا پرتقال چه فرقی با هم دارن؟ مفسرین فرمودن فرقش با هم اینه: یکیش نظیرش رو در دنیا دیدی، اون یکیش آنچنان است که نظیرش رو در دنیا هرگز ندیدی. زوجان دو گونه است. میوه پرتقال میگن درخت پرتقاله، او اصلا میگه خب اینو تو زمین خودمون دیده بودیم، تو دنیای خودمون این یکیش دیده بودیم، از میوه فروش محل می‌خریدیم، خب خدا پدرش رو بیاموزه انصاف هم داشت، اما این یکیش چجور پرتقالیه ندیده بودیم. زوجان اشاره به این معنا داره. سوره مبارکه واقعه آیه 20 به تنوع میوه اشاره میکنه: و فاکهت مما یتخیرون. اونجا میوه از هر چی که دلت بخواد هست، هر چی که دلت بخواد. سوره مبارکه الرحمن آیه 68 به دو میوه اشاره شده: خرما و انار. فیهما فاکهتون و نخلون و چه ها؟ رمان. میوه بهشتی یکیش خرماست، یکیش چی ها؟ باریک. بعد پس این آیه اشاره میکنه به دو تا از میوه هایی که اونجا هست. آیه قبلی سوره مبارکه واقعه 20 در واقع تنوع رو مشخص میکنه، تنوع رو مشخص میکنه. اون آیه اولی که در سوره الرحمن خوندم زوج بودنش رو، دوگونه بودنش رو مطرح میکنه، هر کدوم خصوصیاتی داشت. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 25 تؤتی اکلها کلهن به اذن ربها، این میوه ها به اذن پروردگارش همیشه میوه میدن. یعنی آقا میوه در بهش فصلی نیست، همیشه هرچی دلت بخواد هست، وارداتی هم که نیست. مال خود ممایت خیرون، چی تو اختیار کردی، تو چی دوست داری همون هست. فقط به یک خصوصیتش قرآن کریم اشاره میکنه در این میوه ها، و اینکه این میوه ها رو بیفرماید به اینکه و فاکهتن کثیره، اولا زیاده، ناراحت نباش تموم نمیشه، لا مقطوعتن قطع نمیشه، ولا ممنوعه کسی تو رو محروم نمیکنه ازش. اونجا آجان وای نستده بگه لا تقربا حاضر شجره، نزدیک داشت برو بخ تموش. بعد پیغمبر توضیح میده لا مقطوع لا ممنوع یعنی چی. قال رسول الله لا ينزع رجل من اهل الجنه من ثمرها شيئا الا اخلف الله مكانها مثلها. هیچ یک از اهل بهشت نیستن که میوه رو میخورن مگر اینکه خداوند بلافاصله جای او یه میوه دیگر رو چیکار بکنه ها، قرار بده. کاش تو دنیا اینجوری بود، دو کیلو که میوه میخوری تموم میشه، بعد همه زن و بچه رو همچون چش قره میری که کمتر بخوری که بیشتر بمونه. اونجا هر چقدر بخونی بخوری بلافاصله خداوند جایگزینش میکنه. در قرآن کریم به دو نوع درخت هم اشاره شده، البته در قرآن به یک نوع درخت اشاره شده که در بهشت هست، و در روایات متواترتن بین الفریقین شیعه و عامه به درخت دوم هم اشاره شده. درخت اول که اشاره شده است سوره مبارکه واقعه آیه 27 و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اما این اصحاب یمین و تو نمیدونی اصحاب یمین کیا هستن. یمین از یمن به معنای انسانهای بابرکت، یا یمین به معنای انسانهای دست راست، به معنای اینکه نامشون از کجا گرفتن. آقا یه اشاره به جنای سیاسی نیست، جنای اشاره به چیا؟ که نامه عمل دست کی گرفتن؟ از کدوم دست گرفتن؟ دست راست گرفتن. هر دوشون مفصلی گفتن افراد بابرکت یا افرادی که نامی عملشون رو دست راست کتونه بودن کیا هستن که. بعد اینا رو براش دو تا درخت معرفی بکنه، فی صدر منزود. اول اینکه درخت اونجا هست به نام درخت صدر، منزود خار نداره، خار نداره. اونایی که با گیاه اینا سر کار دارن میدونن که در عالم دنیا درخت صدر از درختای چی آقا؟ بله خار داره. اینجا خدا فرموده صدرن منزود نداره، اصلا نداره. و یکی از ببخشید فی صدر محزود نداره. دومیش میفرماد و تلهن منزود، درخت موز هم اونجا وجود داره. بازم اینم از باب چی ها؟ مثال، نه از باب اختصاص. یه مردی آمد به خدمت رسول اکرم، اغبر عربیون یوما، یک مردی آمد خدمت رسول اکرم روزی، فقال یا رسول الله، عرض کرد ای رسول خدا، لقد ذکر الله فی القرآن شجره موزیه و ما کنت ارى ان فی الجنه شجره تؤذی صاحبها. بخ پیغمبر اعتراض کرد، خب یا رسول الله، خدا جزء نعمت‌های بهشتی یه درختی رو معرفی کرده که موزیه، و من طبق آموزه‌هایی که شما فرمودید می‌دانم در بهش چیزی به نام ایذا، آزار و اذیت وجود نداره. و حالی که خدا گفته جزء درخت‌های بهشتی یه درختی است که اذیت کننده است. رسول اکرم فرمودند فقال رسول الله و ماهیه، خب کدوم درختی که ایذا می‌کنه؟ اون مرد برگشت گفت غال از صدر، درخت صدر، فان لها شوکن، صدر خار داره. و خار هم چی آقا؟ موزی است. فقال رسول الله، پیغمبر به همین آیه اشاره کردن، فی صدرن مخزود، بعد فرمودن یخزد الله شوکه. این فی صدرن مخزود یعنی درخت صدر بیخار، خدا خار رو ازش گرفته. فیجعل مکان کل شوکتن ثمره، به جای هر خار بهش میوه داده، به جای هر خار به این درخت چیکار کرده؟ میوه داده. فإنها تنبت ثمرا تفتق الثمره معها عن 72 لونا ما منها لون یشبه الآخر. چیکار کرده؟ درخت صدر و خارش گرفته، به جای هر خاری میوه داده که هر کدوم از این میوه ها که رشد میکنن دارای 72 رنگ هستن، که 72 رنگ این میوه با 72 رنگ اون میوه متفاوته، شباهتی به هم دیگه، اونجا فیزیک هم به هم خورده، رنگ اصلی داشته باشی و رنگ متخذ داشته باشی و پای اصلا. یه میوه این 72 رنگ داره، پیغمبر بفرماد اون یکی از همین درخت 72 رنگ دیگه داره که هیچ شباهتی به هم نداره. این یه درختی که قرآن اشاره کرده، اما یه درختی که خیلی هم مهمه، صراحتی در قرآن نسبت به این درخت نشده اما احادیث متواتره اون رو تایید میکنن، درخت طوبی هستش. صراحت در قرآن نداره، ولی از حضرت باقر علیه السلام که ایشان از رسول خدا نقل کردن، وقتی این آیه شریفه رو میخوندن، سوره مبارکه رعد آیه 29، طوبی لهم و حسن مآب، رسول الله فرمودن یعنی و حسن مرجع، خوش بازگشتگاهی دارن. حالا به مناسبت این طوبی که در این آیه آمده و به معنای خوشی هست، حضرت به مناسبت راجع به شجره طوبی صحبت کردن. فاما طوبی شجرتون فنا، درختی است در بهشت. جناب عیسی علیه السلام از وجود نازنین حضرت حق سوال کرد، یا رب و ما طوبی، ای پروردگار من، این طوبی چگونه حقیقتی هست؟ قال الله تعالی شجرتون فی الجنه، درختی است در بهش. انا غرستها بیدی، من به دست خودم اون رو کاشتم. و اسکنتها ملائکتی، ملائکم رو در اونجا ساکن کردم، مراقبینش ملائکه هستم. اصلها من رزوان، ریشه این درخت در مرتبه و مقام رزوان است. و ما اوها من تسنیم، آبیاری این درخت از چشمه تسنیمه. در باب نوشیدنی ها به چشمه تسنیم انشاءالله اشاره خواهیم کرد که چه حقیقتی است. بنابراین دو درخت رو معرفی کردیم و اینکه میوه ها در اونجا خصوصیتش لا مقطوعه ولا اما ممایت خیرون، هرچی که دلت بخواد. حالا یکی دو تاش هم برات اشاره کرده، اون هم تحت عنوان رمان و رتم، از قدیم از باب مثال است. اما اگر خدا عمری بدهد فردا راجع به غذاهاش صحبت بکنیم، ببین رستوران های اونجا چجوریه و نوشیدنی هاش چجوری هستش انشاءالله، اگر خدا ارادی کرده باشد. السلام علیکم ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن